الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در شجاج بود، زخمهایی که به سر یا صورت واقع میشه و جنایتی که زخمی رو ایجاد میکند به سر و صورت. ببینیم دیهش چقدره. دیه شجاج، عرض کنم که حالا زخمهایی که به بدن وارد میشه اونو جرح میگن. فعلا بحث ما در شجاج. گفتیم مشهور این است که 8 مرتبه دارد، هر کدام دیه خاص خودشو دارد. حالا اختلاف دیگری، اقوال دیگری، عناوین رو بعضی جا به جا کردن همین 8 تا را، حالا اجمالاً بعضیش رو اشاره میکنه، ولی مشهور 8 تا. اولی حارسه بود، اون زخمی است که به صورت یا سر وارد میشه، فقط رو پوست اثر میگذاره یا پوست رو میبره، پوست کنده میشه، پوست خراشیده میشه، هر کدام از اینها که به گوشت سرایت نمیکنه. مثلا اگر یه چاقوی زده فقط پوست رو بریده، به گوشت نرسیده، خون هم جاری نشده، اینو بهش میگیم حارسه. اگر کسی جنایتی به سر یا صورت کسی وارد کرد و این مقدار خسارت وارد کرد، این دیهش 1 شتره. حکمی که در اینجا مشهور قائل هستن، روایات هم داره، این است که بعیر 1 شتر. و گفتیم خصوصیتی هم شتر نداره، این یکی از اقسام دیات هست. 6 نوع دیه داشتیم، از اونام بخوان بدن میشه، اختصاص به شتر نداره. اون تا شتر که میگیم نسبت بعیر 1 شتر نسبت به 100 شتر که کل دیه است، دیه یک انسان کامل 100 شتره، این 1/100. عشر بعضی تعبیر کردن، عشر 100 تا 10 تاست، عشر 10 تا 1. پس 1/100 اگر ما بخوایم از طلا حساب بکنیم، باز اون 1000 مثقال طلاست، 1/100ش عشرش باید حساب کنیم. اگر از درهم حساب میکنیم، 10,000 درهم، اونم همینجور عشر 1/100. پس خصوصیتی برای بعیر نیست و عرض کنم که دیه او 1/100 دیه است، از هر کدوم از اقسام دیه بخوام حساب بکنم. دلیلش هم گفتیم روایت صحیحی داشت، روایت منصور ابن حازم بود که فرمود فل حرسه شبه الخدش بعیرون. حرسه که همون حارسه است، حرسه‌ای که شبه خدشه، شبیه به این هست که یه خراشی رو پوست اومده یا پوست رو کنده یا بریده، فل خدشه فل حرسته بعیرون. این دلیل مطلب. منتها بعضی از بزرگان همین مرحله، برای اول که خراشی رو پوست وارد میشه، اسمشو گذاشتن دامیه. ما رون 8 رو که میشماریم، دامیه مرحله دومه که خون جاری بشه. اول حارسه است، دوم دامیه، حالا بعد میگیم. بعضیا همین مرحله اول رو اسمشو گذاشتن دامیه. لذا مرحوم محقق در شرایع فرمود هل هیت دامیه، آیا این حارسه همون دامی است که آیون دیگه میگن قال قیل نعم یا قال شیخ نعم. فرمو شیخ فرموده اسمشو گذاشته دامیه. همین مرحله در حالتی که دامیه رو بعد میگیم مال اونجاییست که خون جاری بشه، زخم به گوشت برسه. اونا همین مرحله‌ای که خارج از گوشته و به گوش نرسیده، فقط رو پوست اثر گذاشته، گفتن دامیه. دلیلشون هم روایت، در دو تا روایت، یکی روایت سکونی، یکی روایت مسمع ابن عبدالملک. در هر دو روایت نقل میشه که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی دامیت بعیرا، پیغمبر در دامیه حکم دادن به یک بعیر، یک شتر. خب یک شتر دیه بود برای اونجایی که فقط رو پوست اثر میگذاره، پس اسمشو گذاشتن دامیه. تو روایت میگه فی دامیه بعیرون. لذا مرحوم شیخ در خلاف، در مبسوط، در نهایه، بعضی دیگه از بزرگان تبعیت از شیخ، مرحله اول و اسمشو گذاشتن دامیه. مرحوم محقق که نقل میکنه این فرمان، لیکن روایت ضعیفه. هر دو روایت که مستند این فرمایش آقایون هست، روایت ضعیفه. ولا جا برده، کسی هم مشهورم بهش عمل نکردن که جبران ضعف سند رو بکنه. بنابراین پس مدرک این قول روایتی است که تاب مقاومت یا معارضه با اون صحیحه منصور ابن حازم رو نداره. صحیحه منصور ابن حازم صریحا گفت که هرزه فل هرسته بعیر، اون مرتبه اول از شجاج رو در سر و صورت اسمشو حارسه گذاشتن، حکمش هم بعیر. این روایت مخالف اون نمیتوند تا مقامت اون نداره، لذا روایت رو ازش صرف نظر میکنیم. لذا امام هم در همین مسئله فرمود ول اقوا انها غیر دامیه است. اقوا این است که حارسه غیر دامیه است، موضوعاً و حکماً. پس با هم متباینن، دو چیزن، هم موضوعش فرق میکنه. حارسه مال اونجاییست که خون جاری نشده باشد، فقط رو پوسته. دامیه مال اونجاییست که دم آمده، خون جاری شده. پس موضوعشون دوتاست، حکمشون هم فرق میکنه. در حارسه دیه بعیرون، در دامیه حالا بعد میگیم دیه بعیران، دو تا شتر. پس اینم فرموش مرحوم امام اقوا. چرا؟ چطور نمیشه؟ فقط ببینم اگر یه خراشی رو پوست پیدا بشه. خب حالا اجازه بدی، اجازه بدید، خراش پیدا بشه یا پوست کنده بشه، خون نمیاد؟ نه خیلی، خیلی وقتا شما این رو لب دنیت که پوست در اومده کنده میشه، خونم نمیاد. نه خیلی، خیلی وقتا ممکنه پوست کنده بشه، خون جاری نمیشه. عرض کنم که یه وقتم همین پوست دوتا میشه، یه فاصله بشه، بینش فاصله میشه. بنابراین در حارسه که خون جاری نشده، به گوش نرسیده، فقط رو پوسته، موضوعاً اونیست که خون جاری نشده، حکمن بعیر، دیش یک بعیر است. اما در دامیه اونیست که خون جاری شده، حکمش هم بعیران که بعد میگه. این مال مسئله اول. نه نه، همون که دیدم بشه باز خون به داخل پیدا بشه، اونو دامی هم میگه. بله اونو دامی هم میگه. خب این قسم اول. پس اول از اقسام شجاج، جرحایی که به سر و صورت وارد میشه، حارسه است. و اونیست که خون درش نیست، فقط رو پوست تأثیر گذاشته و دیش هم یک بعیر یعنی یک صدمه دید. دوم از ثانی یعنی قسم دوم از اقسام شجاج که گفتیم هشتاست مجموعه، قسم دوم از دامیه، همین دامیه که الان گفتیم. نه فرق نمی کنه، کم و زیادش فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. عرض کردم به ایه انواع، یه وقت کنده میشه پوست، یه وقت خراشه، یه وقت بریده میشه، یه مقدار کمه، زیاده، فرقی نمی. عرض کنم که قسم دوم دامیه است. دامیه اونیست که تدخل فی اللحم یسیرن و یخرج منه الدم. اون ضربه چاقویی که مثلا زده، این یه خورده یسیر، یه کمی تو اون گوشت فرو رفته و خون جاری میشه. اینم گیم دامیه. پس هم پوست رو از بین میبره، پوست رو قطع میکنه، سرایت میکنن به زیر پوست که گوشته و گوشت رو هم یه مقدار توش اثر میذاره، داخل میشه در عرض کنم که گوش، عرض کردیم به مقدار یسیر. دامیه اونجاییست که یه مقدار فرو رفته در گوشت و خون جاری شد. حالا چه مقدار خون جاری بشه؟ عرض کنم که امام فرماد هیلتی تدخل فی اللحم یسیرن و یخرج منه دم یسیرن او کثیرا. در گوشت کم فرو رفته و خون جاری شده، اما مقدار خون کمه یا زیاد فرق نمی کنه. یسیرن یه قطره خون اومده یا بیشتر جریان پیدا کرده یه مقدار خون اومده، این دیگه فرق نمی کنه. هر دوشو بهش میگیم دامیه. توجه فرمایید. مرحوم علامه در قواعد فرمود که همین دامیه رو اسمشو میتونیم بذاریم دامعه، از دمع. دمع به معنای اشک، چون وقتی یه مقدار کم تو گوشت فرو بره، یه قطره خون مثل یه قطره اشک، یه قطره خون ازش میاد. خب دامعه میشه بهش گفت. پس یعبرو از دامیه به دامعه، به این لحاظ که یه قطره خون جاری میشه مثل یه قطره اشک، پس بهش میگیم دامعه. اینو مرحوم علامه در قواعد میگه. در کشف اللسان که شرح قواعد علامه است، ایشون توضیح میده، همین شرح میکنه فرمایش علامه رو، میگه نه این همه جا این نیست که یه قطره جاری بشه که بهش اسمشو بذاریم دامعه. ممکنه یه وقت همین یه مقدار یسیر که در خون فرو رفت، بیش از یه مقدار سیلان پیدا کنه خون. بنابراین پس دو اسم روش میگذاریم در کشف اللسان، همین مرحله دوم رو. اگر یه قطره اشک اومده، یه قطره خون مثل یه قطره اشک، اسمشو میذاریم دامعه. اما اگر سیلان پیدا کردم بیشتر شد، بهش میگیم دامیه. دم جریان پیدا کرد. نقل میکنه عرض کنم در کشف اللسان، میگه معروف بین علما این است که بین دامعه و دامیه فرق میذارن، نه اینکه همون دامیه رو بگن دامعه. چجور فرق میذارن؟ از مقابیس نقل میکنه که گفته ان الاسه ان التي تسيل، اگر خون سیلان پیدا کرد بهش میگیم فهیت دامیه، اما اگر فقط یه قطره هست بهش میگیم دامعه. پس بنابراین علامه فرمود همین مرحله رو اسمشو میذاریم دامعه. در کشف اللسان میگه نه اینا دو تا اسم است، نه یه اسم، و هر کدام هم یه مورد خاص داره. در همین مرحله اگر سیلان پیدا کرد میگیم دامیه، دم جریان شد، اگر یه قطره است بهش میگیم دامعه، مثل یه قطرهش. اینم فرمایش کشف اللسان. مرحوم صاحب جواهر فرماد که این مرحله مترتبه بر مرحله اوله. مرحله اول چی بود؟ حارسه. ویژگی اون مرحله این بود که خون جاری نشده، خون در نیامده، پوست بریده شده، کنده شده و خون جاری نشده. این دامی هم مترتبه بر اونه. معنیش این است که خون جاری شده مطلقا. میخواد کم باشه، میخواد زیاد. پس این که دو اسم روش بگذاریم، بگیم اگر کمه بهش بگیم دامعه، اگر زیاده بهش بگیم دامیه، بچه نداره. میگه انسب، مناسب این است که چون این مرحله مترتبه بر مرحله اوله. مرحله اول این بود که لم یخرج الدم. این مرحله اون دوست که خرج الدم، در اثر این ضربه‌ای که زده، چاقویی که زده، خون جاری شده. در مقابل اون میگفت لم یخرج، این میگه خرج مطلقا. میخواد کم باشد، میخواد زیاد. اینو ترجیح میدن معمولا. بیشتر علما اینجور میگن. لذا عرض کردیم امام هم در اینجا فرمود دامیه هیلتی تدخل فی اللحم یسیرن، داخل گوش شده و یخرج منه دم قلیلا کان ام کثیر. همون حرفی که فلسفه جواهر میزن، فرق نمیکنه کم خارج شده یا اینکه عرض کنم که خون زیاد تر خارج. خب پس این مرحله دوم. مرحله دوم رو اسمش میذاریم دامیه. حالا دامه هم گفتن مناسب. دامیه است و اون است که خون جاری شده، کم یا زیاد، ولی دخول اون آلت در خون در گوش کمه، یسیر، یه مقدار فرو رفته. مرحله سوم هست میرسیم که بیشتر تو گوش فرو رفته باشه. دیه این مرحله چقدره؟ دیش بعیران، دو شطور. در اولی که خون جاری نشده بود دیش یک شطور، در این دیش دو شطور. جماعت کثیری رو آیون میشمارن، در کتابهاشون مرحوم شیخ علامه کیکی اینها همه قائل به این قول هستن. حتی بعضیا گفتن که در ادعای اجماع کردن. عرض کنم که در مسالک میگه خب الاشهر، اشهر این است که فیه بعیران، دو شطور. در انتصار ادعای اجماع کرده. علی حالن اکثر فقها، عامه المتأخرین، قائل هستن که در مرحله دوم که یسیر در گوشت فرو رفته و خون جاری شده، سوا اون که خون بیش از یه قطره باشه یا بیشتر سیلان پیدا کرده باشد، دیش دو شطور. دلیل ما همون روایت صحیحه منصور ابن حازمی که قبلا خوندیم. اونجا در صحیحه عرض کنم که منصور ابن حازم قضاوت پیغمبر رو نقل کرد که فرمود در حرسه که خدش باشه شبه خد بعیر و فدامیت بعیران. در همون قضاوت پیغمبر که نقل میکنه میگه فدامیه، پیغمبر در مورد دامیه که خون جاری شده حکم کردن به بعیران. پس فلحرسه شبه الخرش، خدش بعیر و فدامیت بعیران. روایتش همون روایت چهاردهم از باب دوم از ابواب دیات شجاج. حالا الان عرض میکنم، عرض کنم که این مال دامیه که مرحله دوم. میرسیم به مرحله سوم.
یه
نه، اگر تعدد پیدا کرد این جنایت متعدده. ما در یکی میگیم، در یکی یه وقت به قول شما یه سوزن میزنه یه قطره خون در میاد، یه وقت یه چاقو میزنه خون بیشتر در میاد. این یک ضربه است. در یک جنایت گفتیم کم خون بیاد یا زیاد خون بیاد فرق نمیکنه، اما اگر تعدد پیدا کرد هر یکیش یک جنایتی است. اولی با سوزن زد یه جنایت، دومی با چاقو زد جنایت دومه، هر کدامش حکمه. نه، یکی که یکی چیز رو، تعدد جنایت رو یکی حساب نمی کنه. کی کسی ندانیم گفته باشد قاعده اینجا. اگر متعدد شد، بله، در این که در یکی خون کم بیاد، یخ رو جدم یسیر او کسیر، این فرق نمی کنه. اما یکیش یسیر، یه جنایت یک کرد، همون در همین حد اون کسیر خون اومد، دوتا جنایت. بله، مرحله سوم اسمش متلاحمه است. این مرحله سومه. متلاحمه اون است که تدخل و فلحمه کثیرن. همون است که پوست رو میشکافه. وارد خون گوشت میشه و دخولش در گوش کثیره. اما به مرحله چهارم که سمحاقه، که اون پردهی که گفتیم روی استخوانه، به اون نمیرسه تا منتهای گوشت که روی استخوانه نمیره، اما بیش از یه مقدار عرض کنم که یسیر داخل گوشت شده است. اینه میگیم متلاحمه. متلاحمه عرض کنم که از لحمه، تلاحم یتلاحم لحم، یعنی مثلا اگر گوشت دو قسمت شد برید، بعد به هم جوش خورد و این زخم خوب شد، اون وقت بهش میگن تلاحم، که بهبود پیدا بکنه. لذا یکی از عرض کنم که لقبیین رو ازهری ازش نقل میکنن که قال ان الوجه ان یقال اللاحمه، میگه مناسب بود اسم این سومی رو بذاریم لاهمه. لاهمه یعنی قاطعت اللحم، که لحم رو قطع میکنه، نه اسمشو بذاریم متلاحم. متلاحم مال اون وقت نیست که خوب میشه. میگه حالا اسمشو گذاشتن یا از باب عرض کنم که تفعلو بالخیره، که انشالله این چاقوی که زده فرو رفته تو گوش خوب میشه، از این جد بهش میگیم متلاحم. به اعتبار بعد یا به اعتبار ما یعول که انشالله بعد خوب میشه، یا از باب تفعل به خیر، از این دو مناسبت میگیم متلاحم. ولی بهتر و انسب و وجه این بود که اسمشو بذاریم لاهمه، یعنی قاطعت اللحم. حالا بالاخره مشهور اسمشو گذاشتن متلاحمه، یا از باب عرض کنم که تفعول به آینده، یا از بابی که ما یعول به اعتبار این که در آینده این گوشت دوباره به هم جوش میخوره خوب میشه، اسمش رو میذاریم متلاحم. برای معنای لغوی تلاحم یعنی خوب شدن، پیوند خوردن دو تا قسمت گوشت که بریده شده به هم و خوب بشه. حالا میگم عرض کنم که این قسم دوم متلاحمه است و دیش سه شطور سلاست ابعره. مرحوم شیخ در خلاف، در مبسوط، در نهایت دیه رو سه تا شطور قرار داده. کثیری از علما رو نقل میکنه در مفتاح الکرامه. عرض کنم که دیه رو همون سه شطور، باز اینجا مثل اون قبلی سه شطور که میگیم شطور باز خصوصیت نداره، تعجب فرمودید. لذا نقل میکنه در مفتاح الکرامه از قنیه که دیه رو، دیه متلاحمه رو گفته عشر دیه و خمس عشر. اونجا که یکی بود بعیر گفتیم عشر اینجا گفتن دیش عشر عشر و خمس عشر. عشر عشر چقدر شد؟ از شطور اگر صد تا باشه عشر عشر یکیست، عشر صد تا ده تا، عشر ده تا یک، پس عشر عشر میشه یک. خمس عشر عشر میشه دوتا. عرض کنم که عشر میشه چند تا؟ ده تا از صد تا. خمسش میشه چند تا؟ دوتا. پس عشر عشر یک و خمس عشر که دو میشه سه. پس اگر به این تعبیر، شاهد این است که بعیر خصوصیت نداره. اگر ما از درهم حساب کردیم، ده هزار درهم، عشر ده هزار درهم عرض کنم که صد تاست، عشرش میشه ده تا. خمس عشر میشه چند تا؟ ده، بیست تا. پس میشه سی. سی تا شد، یه ده تا یه بیست تا، میشه سی. اگر از دینار حساب کنیم به همین، بالاخره یا میگیم سه صدم یا بگیم عشر عشر و خمس عشر، همین در میاد. حالا یه حال این، پس این شاهد این است که میگیم بله دیه که بعیر گفتن از باب این که احد مصادیق رو گفته باشن، نه اینکه خصوصیتی برای بعیر باشه. عرض کنم که دلیل مسئله که میگیم در متلاح مدیش سه شطوره، یه روایت سکونی و روایت مسمع، همون در روایتی که قبلا خوندیم، روایت سکونی و مسمع رو قبلا خوندیم که در حارسه به جای حارسه دامیه گفته بودن و میگفت در ها دامیه یک شد. ما گفتیم روایت ضعیفه، بهش عمل نشد. همون دو روایت، روایت سکونی و روایت مسمع، در مرحله سوم متلاحمه رو گفته و میگه و فل قضا رسول الله فل متلاحمه به سراست ابعر. این رو تمسک بهش میکنه. چرا اونجا گفتید ضعیفه؟ روایت از نظر سند ضعیفه، جابر میخواد اگر مشهور بشه عمل بکنن، جبران ضعف سند شد. در دامیه که این دو روایت گفت بعیر، مشهور بشه عمل نکرد. پس گفتیم روایت ضعیف، جابرم نداره، میذارمش کنار. اما در این فراز که میگه فل متلاحمه سراست ابعره، اینو مشهور بشه عمل کردن. پس روایتیست از نظر سند ضعیف، این فراز از روایت رو مشهور قبول کردن، بهش عمل کردن، پس تقویت میشه. لذا به همون دو روایت که قبلا گفتیم ضعیفه، در اون عرض کنم که فراز بهش عمل نشده بود رد شد، در این فراز بهش عمل شده تقویت میشه. ببینید دو فراز تو این روایت یا سه فراز نقل شد. عمل مشهور، مشهور به کل روایت عمل نکرده، به یه قسمت، همون اون قسمتیش که عمل شد جبران میشه ضعف سند، اما اونیش که عمل نشد جبران نمیشه. اینا اونایی که در رجال عمل بحث میکنن قبول کردن، میگن روایت ولو سر از نظر سند ضعیفه، اگر دو بخش داره، یه بخشش مشهور بشه عمل کردن، خب اونو چرا رد بکنی؟ درست ضعیفه از نظر سند، اما عمل شد، مشهور قبول کردن. این که شهرت رو ما جابر میدونیم، فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که میگیم علما با اون احتیاطی که داشتن ولو از نظر سند ضعیفه بهش عمل کردن، معلوم شد یه قرینه ای داشتن، یه دلیلی داشتن روشن که ولو از نظر سند ضعیفه قبول کردن، اون قرینه شاهد حرف ما میشه. خب اینجا عمل مشهور در این قسمت معلوم شدی قرینه ای داشته که از امام نقل شده، لذا تقویت میشه. قبول میشه. تعجب فرمود. بنابراین پس این مطلب به همون دو روایت تمسک میشه و میگیم سندش هم جبران میشه واسطه عمل. همین متلاحمه که مرحله سوم است، بعض از علما قد یعبر ازش به بازعه، گفتن مرحله سوم بازعه است. از بعض یعنی قطع، بزع اللحم یعنی قطع اللحم، بازعه یعنی قاطع. لحم رو پاره کرده، گوشت رو فرو رفته تو گوشت، قطع کرده گوشت. بعضی ها اینو همین مرحله سوم که فرو رفته در گوشت کثیر اسمشو گذاشتن بازعه، و دیش هم گفتن همون سه شطور. حالا اسم بازعه روش گذاشتن. تو روایت هم داریم دو سه تا روایت لفظ بازعه اومده. توجه فرمودید. عرض کنم که یکی صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی البازعه ثلاث من الابل، در بازعه اون شجهی که جنایتی که وارد بشه فرو بره در گوشت و خون جاری بشه، در فی البازعه ثلاث من الابل. روایت اول از همین باب دوم، این یک روایت صحیحه، صحیحه حلبی روایت دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، چند تا رو نقل میکنه تا میرسد و فی البازعه ثلاث من الابل، روایت چهارم از اون باب. باز روایت یازدهم از همین باب، باز از امام صادق خبر زراره است، نقل میکنه فی البازعه ثلاث من الابل. اون روایات که قبلا خوندی متلاهمه میگفت، این روایات میگه بازعه. لفظ بازعه یعنی قاطعه، که اونجا گفتیم متلاهمه انسب این بود که اسمشو بذارن لاهمه یعنی قاطعت الله، اما متلاهم گفتن. این مناسب هم هست، بازعه یعنی قاطعه که گوشت قطع کرده. بنابراین پس بگیم این دوتا اسم داره، مرحله سومی که دخول در گوشت کرده اون آلت و خون هم کثیر جاری شده، این رو اسمشو میذاریم متلاهمه یا اسمشو میذاریم بازعه. هر در هر دو، یعنی هر دو اسم در روایات اومده برای همین مرحله. لذا امامم در سومی که متلاهمه است در آخرش فرمود بله و فیها، در متلاهمه است ثلاثت و ابعره، سه تا شطور دیش است، و البازعه هیل متلاهمه، بازعه هم متلاهمه است، دو تا اسم داره. بنابراین در روایت هم هر دوش اومده، هر دوش هم به معنای واحد همون مرحله سومه، پس بحثی نداریم. هر دو اسم براش اطلاق شده، تعبیر شده. این هم مرحله سوم از شجاج که گفتیم هشت قسمه، اول خارس است، دوم دامی است، اولی یک شطور دیش بود، یک صدوم دیه، دومی دو شطور دو صدوم، این سومی متلاهمه یا بازعه دیش سه شطور. حالا تا چهارمی. و صلی الله علیه و سلم.